تا موقعی که این ادغام صورت گرفت. در مسیر پیاده سازی اون راهبرد می‌دیم. شما گفتید ارزیابی صورت نگرفته تو این زمینه. خود دوستان فعال تو این حوزه میگن آقا اتفاقا برنامه‌های راهبردی رو داشتیم پیاده می‌کردیم که خوردیم به در واقع میشه گفت ادغام این وزارتخونه. پس بنابراین یه برنامه ارزیابی اینجوری صورت گرفته بود از سازمان ملی جوانان. حالا الان ما بالاخره راه رفته رو
شما من بله. توضیح دارم اگر
باشه. نه حتما میشنویم توضیحات شما رو. بله. حالا الان ما راه رفته رو که نباید برگردیم، مثل همون وزارت صنعت که شما مثال زدید، مثل خیلی از وزارتخونهای دیگه، مثل وزارت راه و شهرسازی، مثل وزارت رفاه تعاون کار و رفاه اجتماعی، راه رفته رو نمیشه برگشت چون یه اقدامی صورت گرفته. اما الان که در دل وزارتخونه است، الان چطور میشه کاری کرد که این جوونا دیده بشن اساسا؟ چون من دلم میخواد در مورد بیانیه گام دومم صحبت بفهمید. آقای پژمان
ببین، من فکر میکنم اشکال قضیه در ضعف مدیریت های ما در وزارتخونه ها. ما اگر وزرا رو یه وزرای جامع الاطراف بگذاریم و اون وزیر هم همونطوری که در یه کار روتین پرهیاهو و پر سر صدای ورزش دوست داره تعلق خاطر داره و میاد وقت میگذاره در موضوع جوانان که موضوع بسیار با اهمیتی وقت بگذاره و دوتا معاون قوی و با جدیت برای این موضوع قرار بده، قطعا میتونه بالانس بکنه ظرفیت یک وزارتخونه رو. شما مستحضر هستین یک سازمان که رئیسش میاد در یک عرصه هیئت دولت هم حضور پیدا میکنه، اون حق رأی نداره برای این موضوع، اما وزیر حق رأی داره در هیئت دولت. بله. طبیعتا اگر کسی بتونه با یک توانمندی بالایی در این موضوع جدیت داشته باشه میتونیم رو انجام بده. ما متاسفانه وزرای ما در برنامه هاشون نگاه میکنیم میبینیم مثلا موضوع جوانان خیلی حاشیه و بعدش هم عمل کردشون ببینید که ناکارآمدترین عنصر خودشون رو در ارتباط با این موضوع میذارن، روی کردشون هم کاملا سیاسی هستش. خب ما انتظار چی داریم؟ انتظار این داریم ضمن این که اون مطلبی که جناب عالی فرمودید که یک چشمنداز و راهبردهایی برای موضوع تهیه شد، هیچ کدامش در ارتباط با ادغامش با وزارت و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اینها کنار گذاشته نشد از لحاظ قانونی. اینها اسناد بالادستی این مجموعه بود که این اسناد باید نسبت به او تکمیل میشد و اجرا میشد. من الان سوالم اینه، اگر اسناد یک مجموعه ای رو اجرا نکردند، اگر نسبت به یک موضوعی اقدام عملی صورت نگرفت، اشکال در کجاست؟ ما گاهی اشکال در عمل کرد رو میریم به سمت اصلاح ساختار و میگیم اینجا اشکال در ساختاره و واقعا به نظر من غلطه. ما ساختارهامون یه موقع ایراد داره، بله میشینیم به هزار دلیل بررسی میکنیم و اصلاح میکنیم، اما اگر عمل کرده افراد ایراد داشت که نباید به خاطر ضعف در عمل کرده افراد ساختارها رو هی کم بکنیم زیاد بکنیم. و شما ببینید وقتی یه ساختاری به هم میریزه از همین تابلوی جلوی درشون گرفته شروع میشه به میز و صندلی ها تفکیک کردن، این اتاق مال تو اون اتاق مال من، نمیدونم از شبت حسنی کجا بره، آقای نمیدونم ایکس کجا بره، یک سال که هیچی، چند سال دوباره این کشمکش ها و گیر و دار ها و این ماشین مالکی باشه و ما بالاخره الحمدلله تجربیات زیادی تو این موضوع داشتیم. چرا در این موقعیتی که کشور اینقدر مسئله داره به خاطر اینی که ضعف و ناتوانی ما در مدیریتمون داریم، ضعف و ناتوانی در عمل کردمون داریم، هی بیاییم ساختارها رو به هم بزنیم؟ مجلس نسبت به این موضوع واقعا بررسی کرد، سه بار دولت این موضوع رو آورده تو مجلس و آقای رئیس جمهور اومدن در جلسات غیر علنی اینو خواستن. ما امروز مسائل کشور ما مسائل بسیار مهمتری رو ما داریم، مسئله اقتصاد ماست، به جای اینی که دولت هم مقامش رو در این مسائل بگذاره که فردا هم بگه خب ما شما مجلس محترم مصوبت کرده ما ساختارمون رو بپردازیم، ما تا یک سال دیگه تعطیل میکنیم بریم ساختارامون رو درست میکنیم، برن عمل کرداشون رو درست میکنن، برن در این موقعیت به داد حتی ورزش برسن. امروز ورزش ما با بحرانهای شدید مواجهه، ورزش همگانی، ورزش همگانی در کشور ما به شدت مورد سوال واقع شده و مورد اشکال هستش، نه الان جای صحبتش نیست. ما امروز اومدیم وزارت ورزش ما شده وزارت سکون، یعنی مردم رو همه رو آورده به دلیل تمرکزی که در ورزش قهرمانی ایجاد کرده همه رو پایین تلویزیون ها می نشونه و مردم فکر میکنن که ما بله مثلا همین 4 ساعت با به ورزش مشغولیم اما پای تلویزیون ها نشستن دارن یا والیبال تماشا میکنن یا فوتبال تماشا میکنن، با حال این که وزارت ورزش برای فعال کردن تحرکات جسمانی آحاد مردم وظیفه داره و غیر از ورزش قهرمانی که در این جاها هم اشکالات فراوانی داره در ورزش عمومی و خیلی از جاها ما اینا رو الان بهش توجه نمی کنیم، میگیم آقا اشکال هرچی تا هر کسی حرف میزنه میگه آقا اشکال تو ساختار ماست، شما اگر یه آدم قوی بذارید بعد میبینید وزارت نفت چی میشه، وزارت صنعت چی میشه، وزارت ورزش چی میشه.
خب آقای دکتر پژمانفر الان این آدمای قوی رو از کجا باید بیاریم؟ ببین ما دیروز با آقای حاج دلیوانی صحبت
میکردیم، ما تجربه نداشتیم تو این کشور.
نه نه حالا همین رو میخوام عرض
کنم، نگاه عینک سیاسی مون رو کنار بگذاریم. خب. نگیم حتما باید از باند ما باشن، از جریان ما باشن، حتما مثلا اصلاح طلب باشن، حتما کسی شما نگاه بکنید در این بدنه این دولت تلاش بر این شد که از مدیرانی که در دولت قبل هست به هیچ وجه استفاده نکنن و این شد خط قرمز. و حال اینه که ما میتونیم قضاوت بکنیم که هر که در دولت قبل بود آدم ناتوانی هست. این نگاه های محدود، این دوگم بودن، این نگاه های محدود موجب این میشوند که ما میایم کشور رو در مشکلات قرار میدیم. شما این تحمیل شد به کشور ما چند سال وزیر ناتوانی رو عنوان وزیر مسکن آوردن گذاشتن. خب الان یک جابجایی در وزارت مسکن خود دولت انجام داد، ببینید چه تحرکی در وزارت مسکن ایجاد شده، همه هم موافق دولت مخالف دولت این عملکرد رو تحسین میکنه. اما ما اشکالمون آقای برادر عزیز اشکال ما در نگاه سیاسی ماست. من فکر میکنم رئیس جمهور اگر تو یک جمعه میشه رئیس جمهور، وزیر اگر میشه وزیر، احساس میکنه وزیر دولت جمهوری اسلامی است، نه وزیر یک جریان سیاسی. و از این اثرات که رفتارها متاسفانه کشور کم صدمه ندیده، این تفکیک هم در همون راستا هست.
امید خدا. دکتر پژمانفر به عنوان سوال آخر من مطلب رو مطرح بکنم، این که ما نگاهامون سیاسی نباشه در انتخاب افراد، اینم یه اشکال ساختاری است که باید برطرف شه. مثلا ما دیروز با آقای حاجی دلگانی صحبت میکردیم، گفتن که باید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد بیان جواب بدن، باید سیزا بشن. خب بالاخره کی رای اعتماد داده به این عزیزان اومدن سر کار؟ من چرز میکنم، یعنی میخوام بگم اگر ساختار نیست که شما میگید عمل کرده و نه ساختار، اگر عمل کرده و نه ساختار، خب این عمل کرد رو هم شما برای سره گذاشتید دیگه.
بله من عرض میکنم مجلس فرق نمیکنه، من نگفتم فقط عمل کرده دولت.
بله بله درست.
مجلس هم در مقابل کاری که انجام داده باید
پاسخگو باشه،
ما تا مستحضر هستیم. مجلس یک بسته است که این بسته یعنی اقلش باید 150 نفر آدم کنار هم دیگه قرار بگیرن و بشه یک رأی، چون نزدیک 300 نفر آدم هستن و این دیگه بالاخره کسانی که رأی دادن باید پاسخگو باشن، کسانی هم که رأی ندادن باید در این مسیر خودشون کار خودشون رو انجام بدن. خیلی متشکرم.
ممنونم آقای دکتر پژمانفر، براتون از موفق هست میکنم، خواهش میکنم، خدا حافظتون میشه، انشاءالله
خدا حافظتون،
زنده باشید.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ آقای کشتیارای عزیز، کارشناس محترم حوزه طلا و رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر کشور. آقای کشتیارای سلام، صبحتون بخیر.
خیلی خیلی متشکرم آقای راسخ. منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت
شما و همچنین
شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای کشتیارای. اوضاع بازار طلا چه خبر؟
دیروز آقای راسخ خوشبختانه با کاهش قیمت ارز، یعنی یه مقداری از اون التهابات بازار ارز کاسته شد و همین کاهش التهابات باعث شد که قیمت طلا و سکه در حالی که مجددا سیر سعودی رو داشت و داشت با رقم‌های جدید و رکوردهای جدیدی دست پیدا می‌کرد، باعث توقف این صعود شد و رو به کاهش بود. ما روز پنجشنبه قیمت هر قطعه سکه تا 5,200,000 تومان هم افزایش قیمت داشتیم، ولی از دیروز صبح همطور که اشاره کردم در حالی که حدود 4 دلار هر اونس طلا افزایش قیمت پیدا کرده بود، ولی بازار روندش نزولی شد.
چرا آقای کشتیارا؟
قیمت ارز کاهش پیدا کرد.
یعنی طلا به تبع ارز که بالا برداشته.
تنش‌هایی که خب این روزها شاهدش هستیم به گومگوهای سیاسی که خب در حوزه سیاسی کشور هست.
اینا خوشابش البته ها به گومگو نیست.
بله حالا خوشابش گفتگویی که هست تأثیر میذاره روی قیمت ارز و طبیعتاً البته در یکی از صحبتاشون آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که اینها موقتی هست، این صحبت این به اصطلاح افزایش ها و خب طبیعتاً دیروز به یه مقداری کاسته شد از این صحبت.
شما هم تحلیلتون همینه که موقته آقای کشتیارا؟
حالا من زیاد سیاسی نیستم.
نه 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 نه, نه. تحلیل اقتصادیتون رو میخوام بپرسم.
اقتصادی بله ببینید طبیعتاً ما هر حوزه در حوزه اقتصادی تأثیرش رو از حوزه سیاسی میگیره، حالا چه در حوزه بین‌المللی چه در حوزه داخلی. خب صحبتایی که در حوزه سیاسی میشه میتونه تأثیر در حوزه اقتصادی هم بذاره و طبیعتاً هم همین اتفاق داره میفته. ما در حتی در سالهای گذشته در ماهای گذشته که شاهد بودیم همین صحبت ها گاهی اوقات یک صحبت عادی یکی از مقامات مسئول یک حوزه ای میتونه تأثیر بذاره در حوزه اقتصاد بله. کشور و حالا چه در حوزه خودرو چه در حوزه خدمات و کالاهای دیگه. علی حال قیمت ها دیروز با توجه به همین تحلیلی که خدمتون داشتم در حالی که قیمت سکه تر قدیم به 5,000,000 تومان افزایش پیدا کرده بود دیروز به 4,920,000 تومان کاهش پیدا کرد. قیمت سکه طرح حضرت امام یا طرح جدید از 5,200,000 تومان به 5,065,000 تومان کاهش قیمت پیدا کرد. نیم سکه 2,860,000 تومان بود، ربع سکه 1,860,000 تومان و سکه های یک گرمی هم که یک رکورد جدید 1,020,000 تومانی از خودش به جا گذاشته بود مجددا به 1,000,000 تومان کاهش قیمت پیدا کرد. هر مثال طلا که طلای آب شده 17 عیار که معمولا مبنای قیمت در بازار کشور هست 2,000,000 تومان هست و هر مثال طلای 18 عیار هم 2,117,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 461,700 تومان هست. قیمت هر گرم طلای 20 عیار بر همین مبنا 513,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 538,700 تومان، قیمت هر گرم طلای 22 عیار 564,300 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 615,600 تومان. یه نکته ای رو اشاره بکنم آقای راست وقتی که تقاضا در بازار افزایش پیدا میکنه با توجه به محدود بودن عرضه سکه حباب سکه افزایش پیدا میکنه و برعکس مواقعی که تقاضا در بازار برای خرید سکه کاهش پیدا میکنه حباب سکه هم کاهش پیدا میکنه.
الان حباب داریم تو سکه؟
بله بله الان 520 تومان حدودا حباب سکه هست که به نسبت روزهای گذشته حتی قبل از ماه مبارک رمضان که تا حدود 600-630,000 تومان هم افزایش پیدا کرده بود به دلیل کاهش تقاضا این حباب هم کاسته شده و در حال حاضر 20,000 تومان است. یه نکته هم من اشاره بکنم، من در حال حاضر سمتم رئیس کمیسیون تخصصی طلا جواهر کشور هست، همون رئیس اتحادیه سابق کشور، فقط اسمش تغییر کرده، همون سمت رو دارم
دست. عنوان فقط عوض شده.
بله فقط عنوان. خب.
آقای کشتیارای به همکاران شما و کارشناسان این حوزه که ما سر میزنیم و سوال میکنیم میگن طلا بخرید.
ببینید که هر کار خوبی رو همیشه توصیه میکنه، یه کار خوب همیشه توصیه میشه که انجام بشه. حالا
نه اینکه قدیمی ها میگفتن طلا بخرید، یعنی مادر بزرگا میگفتن پول اضافه برات میمونه طلا بخر کنار بذار، تو فرهنگ ماست. اما نه، این که من عرض کردم درباره همکارای شما منظورم توصیه به خرید به معنای عمومیش نیست.
بله بله.
شرایط بازار رو میگم، این که شما چون از آقای همتی نقل قول کردید،
بله،
که من وارد فضا نشید، نمیدونم بله. علم میشه بل میشه با پایین میاد که عرض پایین هم اومده.
بله.
اما همکارای شما خلاف این تحلیل رو میکنن، میشه توضیح بدید در این باره؟
ببینید خیلی از اصطلاحات به اصطلاح اقتصادی ما در حوزه فرهنگ کشورمون داریم. مثلا در بخش ساختمان میگن اگر کسی با خاک کار بکنه هیچ وقت نمیدونم ضرر نمیکنه. خب ما هم تو حوزه خودمون، شاید تو حوزه های کاری خیلی از رشته های دیگه هم همین صحبت ها یا اصطلاحات باشه، ما در حوزه کاری خودمون این چیز رو داریم، این اعتقاد رو داریم که از داشتن طلا و از خریدن طلا هیچ وقت کسی زیان نکرده.
بله.
همیشه سود عایده شده.
سیاسی جواب ندیده آیه.
نه سیاسی جواب
نه.
نه یه نکته بزن اشاره بکنم بعدی.
یعنی شما که میدونید من سوالم منظور از سوال من چی بود. اما این جواب شما پاسخ سوال من نبود.
حالا یه نکته رو من به اشاره بکنم. من گاهی اوقات به جوان ها میگم. من خیلی جالب هست که در دوران دانشجویی خودم که اتفاقا همزمانم کارم همین شغلم همین طلا جواهر بود، هر چقدر که پول اضافی یا بعد از مخارج به دست می‌بردم این رو طلا می‌خریدم و اندوخته می‌کردم و این اندوخته ها در طول سال‌های جوانی و نوجوانی من برای من سرمایه شد. حالا این نکته رو هم اشاره بکنیم که ببینید در فرهنگ ما استفاده از طلا و خرید طلا دو جنبه داشته. در درجه اول جنبه زینتی، در درجه
بعد هم سرمایه. بله
سرمایه. حالا این توصیه همیشه میشه که اگر که به جای مخارج بعضی از مخارج ممکنه پایه نداشته باشه، به نظر من طلا بد نیست.
خیلی ازتون ممنونم آقای کشتیارایی، براتون روز موفقیت میکنم.
خدا
حافظتون باشه.
خدا نگهدارتون. خدا.
بریم سراغ امین میمندیان و بسته طنز او که به موضوع مدرسه اختصاص داره.
به نام خدا. شنوندگان عزیز برنامه صبح و گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. سلام علیکم. هفته پیش یه سری فیلم ها پخش شد از مدارس ابتدایی و جشناشون و آهنگایی که حالا اونجا میخوندن که خیلی دغدغه مندان فرهنگی رو نگران کرد. خب حقم دارن. قدیم که ما مدرسه میرفتیم اصلا از این خبرها نبود. صبح به صبح مدرسه تو سرما تو صف نگهمون میداشتن. اصلا یه بخشی از آمار مرگ و میر دانش آموزان اون موقع مربوط به سرمازدگی بود. بعد اون صبحو هم 3 ساعت طول میکشید، بعد کل 3 ساعت هم خبردار وای میستادیم. الان همه ما دیسک کمر داریم به خاطر وایسادنهای اون موقع است. بعد آخر صبحو هم ناظم میومد علکی گیر میداد به موهامون، یه قیچی مینداخت توش، از ریخت مینداختش، میگفت برو مثل آدم اصلاح کن بیا. حالا ته مدل موها هم این بود که کاسه میذاشتن رو سرمون، دورش رو ماشین میکردن، میگفتن مدل آلمانی. یعنی خود آلمانیا اگه اون رو ببینن از فردا کچل میان بیرون. الان مدارس خیلی عوض شدن، اصلا تغییر کاربری دادن. یعنی مدرسه هم مدرسه است، هم شهربازیه، هم دیسکوه. اصلا همه چی قاطی تداخل صنفی داره اصلا. بعد بچه ها براشون دیجی میارن، اون میزنه، دانش آموزا با معلم ها میریزن وسط. یه وضعیتی. ما کی از این خبر ها بود؟ ما مدیر و معاون و معلم ها اصلا کلن کادر دفتر یه حریم امن داشتن. یعنی تا شوها سیمتریشون اگه وارد نمیشده کسی باید کاری نداشت. می اومدی تو دیگه یه گیری پیدا میکردن خونت با خودت بود. بعد نکته ای که هست اینه که آخه واقعا چه آهنگایی میذاریم برای این طفل معصوم و بچهای کوچیک؟ یعنی ترانه حاوی عباراتیه که ما معنیشو بعد از 18 سالگی فهمیدیم، یه سریاشو هنوزم نفهمیدیم. بعد اینو میذارم برای بچه ابتدایی. یه ادم میگن خب چه اشکالی داره بچه‌ها شاد باشن، محیط مدرسه شاد باشه و اینا. ببین اصلا مگه میخوای شاد باشن؟ خب قبول هستن. خب ببین اصلا اولا که راه شادسازی مدرسه حالا اون آهنگ و اینا نباید باشه، ولی خب اصلا گیریم با آهنگ و اینا هم میخوان شاد باشین، خب چاوشی بذار. میگه آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقصا. حداقلش میدونی بچت هر کاری میکنه با آهنگ مولاناست یا هر کسی دیگه دریوری نگفته. لذا قدیم بچه رو میفرستادن مدرسه، دیگه پدر مادرها خیالشون راحت بود که لااقل مدرسه است. الان دیگه پدر مادرها علاوه بر بچه هاشون حواسشون به مدرسه و اون کادر مدرسه هم باید باشه. اینه که حواستون رو جمع کنین که یه وقت بچه‌تون از دست نره. شاد باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم از امین میمندیان و از شما مردم که برنامه امروز صبح و گفتگو رو گوش کردید. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 صبح از رادیو گفتگو.
ماه شریف رمضان، ماه مژده رحمانی خداوندگار سبحان و ماه بهره‌مندی از خوان آموزش و مهر پروردگار بر همه شما هموطنان عزیز و ارجمند و با تقوا فرخنده باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزه یعنی اینکه انسان مکلف از اذان صبح تا اذان مغرب هر کاری را که روزه را باطل می کند انجام ندهد و این روزه نیاز به نیت دارد. نیت این نیست که انسان بر زبان جاری کند یا از دل بگذراند، بلکه نیت همون عزم و تصمیم است و بهترین راه این است که انسان از اول ماه مبارک رمضان تصمیم بر روزه گرفتن کل ماه را داشته باشد و یا اینکه هر شب این تصمیم را تجدید کند و شرط نیت این است که تا آخر ماه رمضان و تا پایان روزه ادامه داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تعود بالله تجدو والتقينا نضاعب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاء إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
رح يافت بررسی رابطه دین و تجدد با حضور اندیشمندان و نخبگان این حوزه در برنامه رهیافت. رهیافت هر روز ساعت 18:45 دقیقه از رادیو گفتگو.
عزیزان شنونده، میان برنامه کوتاهی در این لحظه تقدیمتون میکنیم با عنوان نه به نقطه جوش، که به پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر سهم بیشتر عصبانیت بر اساس گمان زنی ها اتفاق میافتد. بشنوید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی تا دارم برای شما عزیزان. تا به حال فکر کردین که آدم سر چه چیزایی عصبانی میشه؟ حالا مثلا چند موردی که اگر عصبانی شدیم رو بیام دسته بکنیم. منصفانه بگم بخشی از عصبانیت، یا به تعبیری اگر اغراق نکرده باشم، سهم عمده ای از اونها برمیگرده به گمان زنی هایی که ما تو ذهن خودمون میکنیم و بعد بر اساس اون یک پیشفرضی داریم، محکمه‌ای درست میکنیم، قضاوتی میکنیم، حکمم صادر میکنیم، میخوایم حکمم اجرا کنیم، در حالی که اصلا اون گمانه از اول اشتباه بود. تو سوره مبارکه حجرات یه تعبیری داریم که اجتنبوا کثیرا من الظن، این خطاب اهل ایمان ها، از خیلی از این گمانها پرهیز کنید، ان بعضی از این گمانها گناهه. خب ممکنه شما بگید که چطور آدم فکری که میکنه گناهه؟ نه، این فکر تبدیل به یک رفتار میشه. ما یک برداشتی از صحبت یه نفر کردیم که یک سوء تفاهمی بوده، بعد بدونیم که علت اون رو جویا بشیم، بفهمیم که آیا درسته یا نادرسته، یا حواشیشو بشنویم یا ادله طرفو بشنویم، یه مرتبه عصبانی میشیم و میریم سر وقت طرفو با عصبانیت، خب اتفاقات ناگواری رخ میده. راهش چیه؟ اگه این گمانه بعد تو ذهنمون اومد، ازش دوری کنیم یا حداقل بنویسیمش، بعد راجبش صحبت کنیم با طرف مقابل، بگیم که مثلا یه همچین حرفی شما زدی، شنیدم که همچین حرفی زدی، به من همچین چیزی گفتن، یا از لحن شما، از کلام شما همچین برداشتی کردم، آیا من درست برداشت کردم یا اشتباه برداشت کردم؟ شاید طرف یه دلیلی بیاره به شما رو قانع بکنه. حواسمون باشه که این گمانهایی که در ذهن ما هست، قضاوتایی که در ذهن ما هست، اینها ممکنه منجر به رفتارهایی بشه که این رفتارها گناهه، و یکی از اون رفتارها میتواند همین خشم و عصبانیت باشه. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بد ترسی به دلم افتاده بود. نمیدونم از کجا پیدا شده بود و داشت از سر و کول احوالم بالا میرفت. حوصله هیچ بنی بشری هم نداشتم. رسیدم خونه و خواستم یه قلوب آب بخورم که یادم افتاد روزم. نشستم رو کاناپه و خواستم با 4 تا نفس درست و درمون حالمو جا بیارم که نشد. نیومد. چشمم افتاد به قرآن روی تاقچه با جلد مشکی و کاغذهای کاهی رنگ که چند سال پیش از مشهد خریده بودم. برداشتم و شروع کردم به خوندن. پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه نجات دادیم و این گونه مؤمنان را نجات می بخشیم. به آخر اون صفحه که رسیدم دیدم آره همینه، نجات داده بود.